28 حدود 6 سال داره از سالگرد ابلاغ این سیاست ها میگذره.
ستادی هم در دولت های 11 و 12 هم در این رابطه ایجاد شده.
بله.
زیر نظر معاون اول محترم رئیس جمهور.
بله. اما هنوز اون شاخص هایی رو که بتونیم به وسیله اونها بسنجیم که اقتصاد ما چقدر به اهداف اون سیاست ها نزدیک شده هنوز طراحی نشده، که این یک وظیفه ایه که به نظرم باید توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز آمار با همکاری این سه دستگاه باید ایجاد بشه تا بتونه یک شاخصی باشه که نشون بده که عملکرد دولت های مختلف ناظر به اعمال این سیاست ها چقدر روبه جلو و مثبت بوده. قسمت بعدی به نظرم چالش بعدی رو که ما در مورد بحث اقتصاد مقاومتی داریم، شاید یک قسمتیش طبق همون حرفی که شما فرمودید مانع انسانی باشه، یعنی در واقع میشه گفتش که حالا تعبیری که خود رهبری اخیراً داشتن، کمکاری و سوء تدبیر مدیران، تحرک کافی نداشتن برای اجرای این سیاستایی رو که وجود داره. و البته تو بحث بالادستیش هم میشه گفت بحث خطاهای سیاستگذاری. بحث بعدی که مطرح میکنیم بحث مانع سیاستگذاریه، یعنی اگه سیاستگذاری متناسب با اهداف اقتصاد و مقاومتی انجام نشه و طبیعتاً بالاخره روزانه داره سیاست‌های اقتصادی تو کشور بنا به مصالح و بنا به مسائل مختلف اجرا میشه، اگه این سیاست‌هایی که داره اجرا میشه متناسب با اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی نباشه، نتیجتاً اون هدف مطلوبی رو که ما دنبالش هستیم که رسیدن به یک اقتصاد مقاوم باشه رو بهش نمیرسیم.
یعنی خود اون سیاست‌ها عملاً میشن یک مانع و چالش اصلی در راه رسیدن به اهداف عالیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
البته از این مهمتر این بحث مطرح هستش که یک نهاد بالادستی ناظر که بخواد این سیاست‌ها رو رصد بکنه، اقدامات رو رصد بکنه و قابلیت این داشته باشه که علاوه بر تذکر دادن اقداماتی رو هم حتی انجام بده، این هم برای این بحث تعبیه نشده. البته میشه گفتش که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد بالادستی که در نوشتن سیاست ها و تدوین اونها نقش مؤثری داره این کار رو باید انجام بده، ولی اون عمل کرده که باید امروز از اون شاهد باشیم تا حالا مشاهده نشده.
ممنونم آقای دکتر. یک سوال خیلی مهم، اونم این که مستحضرید در بیانیه گام دوم در ابتدا و اواسط و انتها بارها از اتاقا به نقش جوانان و نخبگان کشوری در راه دستیابی به اهداف عالیه نظام به ویژه در گام دوم تأکیدات زیادی داشتن. در این راستا، یعنی در راستای اعمال سیاستگذاری و اجرای دستورات و مقررات و بخشنمای اقتصاد مقاومتی در گام دوم، این بخش از جامعه یعنی جوانان و نخبگان نقششون چجوری هستش؟
نکنه برای پاسخ به این سوال شاید بد نباشه که گام اول انقلاب اسلامی رو بررسی بکنیم. گام اول انقلاب مصادف با شرایط جنگ میشه، یعنی همون ابتدای انقلاب اسلامی ما مواجه با جنگی که از طریق عراق با ما تحمیل میشه هستیم
و قبلش هم توطئه‌های بیشمار دشمن.
مدیریت وضعیت داخلی کشور و مدیریت جنگ کشور ما تو اون دوره با چه کسانیه؟ با جوانانی هستش که فرمانده جنگ میشن بدون حتی تجربه تو گام اول، یعنی بدون دیدن آموزش‌های نظامی رفتن به دانشگاه دافوس و مرکز آکادمیک نظامی، ولی جنگ رو مدیریت میکنن، حتی یک وجب از خاک کشورمون از دست نمیره و کشور رو به شرایط فعلی میرسونن. حالا بعد از گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اگه انقلاب بخواد جهشی داشته باشه نیازمند به دو تا عنصر اساسی هست. یکی عنصر دانش هست که تو گام اول متناسب با وضعیتی که بود گفتیم شاید اینجور چیزی آنچنان محقق نشد. دومی عنصر انگیزه و نشاط کار هست که هر دوی این عناصر در عنصر جوونی که امروز تحصیل کرده و تو حوزه‌های مختلف تخصص کسب کرده و با حوزه اجرا و حوزه‌های مختلف ارتباط داشته در اون جوان وجود داره و میتونه این جوان محقق کننده اهداف ما در گام دوم انقلاب اسلامی باشه.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، عرضم حضورتون که به عنوان نکات پایانی من می‌خواستم این پرسش رو از حضرت عالی داشته باشم که آیا با تحقق در واقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گام دوم انقلاب میتونیم در واقع این امید رو داشته باشیم که بریم به سمت این که کشور رو مقاوم بکنیم، اقتصادم رو مقاوم بکنیم و از طرفی نکته که خیلی مهم هستش، اون مواجهه نظام سلطه غرب به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و به خصوص در خصوص مسائل اقتصادی هستش و اون تحریم هایی که واقعا وحشتناک علیه کشور ما ایجاد کرده. فکر میکنید آیا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی میتونه تا اندازه زیادی با این تحریم های واقعا وحشتناک مواجه بشه و مقابله بکنه؟
بحث اصلی اینه که اون سیاست هایی که در اقتصاد مقاومتی به دنبال پیگیریش هستیم سیاست هایی هست که کشور رو از وابستگی به خارج نجات بده و از طرف دیگه علاوه بر نجات دادن اقتصاد کشور از وابستگی به خارج، عامل این بشه که اقتصاد کشور شکوفا بشه، رشد بکنه و مسائل اقتصادی کشور برطرف بشه.
خب اون بحث امیدها برای مبارزه با این تحریم ها چی؟ آیا واقعا فکر میکنید که ما برسیم به مرحله ای که واقعا تحریم ها دیگه بی اثر بشه یا خیلی کم اثر بشه؟
ما تو دوره جنگ، فلشبک بزنیم به قبل، تو دوره جنگ توان نظامی نداشتیم.
درود بر شما.
محصولات و تولیدات نظامی نداشتیم. یک سری کالاهایی رو وارد کرده بودیم، کالاهای استراتژیک نظامی از دوره شاه، دوره پهلوی وارد شده بود و عملا در ته 8 سال با همونها جنگیدن جوانای ما. حالا تو این بعد از اون دوره با تمرکزی که در حوزه نظامی صورت گرفت، علارغم تحریم‌های شدیدی که ما بودیم تو حوزه محصولات نظامی، امروز کشور ما به نقطه‌ای رسیده که در حوزه نظامی دیگه قابلیت تحریم پذیری نداره. تو حوزه اقتصادی هم متناسب.
بله، سایر بخشا واقعا مورد گلایه رهبری.
بله بله، مردم هم واقعا گله مند. بله، همونطور که تو حوزه نظامی توجه کردن به داخل و برنامه ریزی کردن برای اینکه دیگه از حوزه نظامی ما آسیب پذیر نباشیم، باعث این شده که حوزه نظامی ما امروز یک
توانمند بشه،
یک توانمندی خوبی داشته باشه. در حوزه اقتصادی هم اگر این سیاست ها به خوبی اجرا بشه، که این سیاست ها مورد اجماع همه اقتصاددان ها هست، یعنی سیاست هایی که ابلاغ شده من تا ندیدم اقتصاددانی بگه این سیاست ها اشتباهه، چون که سیاست اقتصاد و مقاومتی یک چیزی نیستش که بگیم تعریف داخلی ما هست، ادبیات جهانی داره.
ولی اساسا همونطوری که خود از دلیل فرمودی نیاز به یک نهاد نظارتی قوی داریم در راستای در
و یک عزم راست
اجرای در واقع پلان به پلان این سیاست ها. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز از بحث امروز تونسته باشید حضور بهره کافی برده باشید. بحث ما راجع به اقتصاد مقاومتی در بیانیه گام دوم، فرصت ها و چالش ها بود. در خدمت جناب دکتر محمد اندلی بودیم، مدرس و پژوهشگر مسائل اقتصادی. تا یک افق نوع دیگر همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
به ساعت 9 و 10 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه میان برنامه که تقدیم حضورتون میکنیم از پخش. قبل از اینکه دعوت بکنم این میان برنامه رو بشنوید، میخوام خدمتتون عرض بکنم که شما دوستان عزیز، شما همراهان گرامی، میتونید از طریق شماره تلفن 162 با ما در ارتباط باشید. هموطنان عزیز ایران زمین از هر کجای کشور پهناورمون که باشن میتونن با گرفتن شماره 162 مطلب خودشون رو با ما در میون بگذارن و این رو مستحضر باشید که همکاران ما در واحد روابط عمومی سازمان صدای شما رو ضبط میکنن و در اختیار همکاران برنامه ساز ما قرار میدن. پس عنایت بفرمایید، خوشحال میشیم تا با ما از طریق سامانه 162 در ارتباط باشید.
آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های رو به آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
بهمن صحنه هنرنمایی ولایت اسلامی است. روز فتح الفتوح است، روز به بانشستن نهال نوپای انقلاب به دست توانای عبدالصالح خداوند خمینی کبیر، روز پیروزی خون بر شمشیر، روز رهایی از ظلمت و رسیدن به نور هدایت و روز سلطه مؤمنان بر شیاطین. انقلاب اسلامی در پی احیای دین و ارزش‌های مذهبی بود و اوجگیری نهضت مدیون حرکت مردان و زنانی که تا تهاجم رژیم پهلوی به باورهای اعتقادی خود را بر نمی‌تافتند. در این میان ویژگی‌هایی چون عشق و شور، تراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی و عدالت خواهی، ایثار از خودگذشتگی و استعداد و توانایی سراسر وجود جوانان پاک نهاد ایران زمین را، جوانان مؤمن این سرزمین را گرفته بود. انقلاب اسلامی با حضور جوانان شکل گرفت، رشد نمود و به پیروزی رسید تا انسانهای حقجو و جوانان حقیقت خواه را به سوی قله‌های شرف و انسانیت برساند و جان و روان آنان را از معارف دینی و علوم معنوی، علوم پاک الهی و سیره راستین نبوی سرشار سازد. انقلاب اسلامی که از بزرگترین حوادث قرن بیستم در عرصه اجتماع بود، با قیام روحانیت و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و با پیروزی مردم از رهبران دینی و مردم خداجو در کنار یکدیگر با رمز کلمه اتحاد صورت پذیرفت. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در ادامه برنامه ها ضمن گرامی داشت یاد و خاطری بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی، این بنیانگذار انقلاب شکوهمندمون، دعوت میکنم شنونده در ساحت خورشید باشید. برگزیده از بیانات امام راحل رو با هم بشنویم.
در ساحت خورشید
ما خیال میکنیم داریم، نه از اوست، پیش ما امانت هست. این امانت هم یک وقتی رد میشه به پایش. اگر هم داشته باشیم به خیال خودمون، از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای این نفهمی آدم هست، خیال میکند خودش چیزیست. چون خیال میکند خودش چیزیست، میخواد به همه توفق پیدا کند. چون برای خودش هست، میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند. و این است که انسان را به شفاوت میرسوند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن، یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا. ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم. دفاع است، ما دفاع میکنیم. اگر هم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید، میرفتیم جنگ میکردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع میکنیم. مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستند، ما هم باید دفاع کنیم. یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم. هر کس هم هر چی میخواد بگه، اگر برای خدا شد، از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم. حرف را همه میزنن، اینه همه نمیگن، حرف زده میشه. شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون یه چیزی میگن. برید برای جنگ و همه کار بکنید، برای خدا براتون یه چیزی میگن. مأمون نیستید از زبان مردم، همونطوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای او اون همه میگفت، برای امیرالمومنین اون همه میگفت. لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از این که بگن، فرض کنید مگه امیرالمومنین نمازم میخونه، مگه علی نمازم میخونه که تو مسجد کشتنه، از این ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشد، برای این که چرا یه آدمی اینطوره است، نه چرا من برای من میگرد. انبیا ناراحت اگر میشدن، برای این بود که چرا باید بندگان، این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن، خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن. برای این دلسوزی میکردن.